بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان عوامل دینگریزی بودیم. در بیان عوامل دینگریزی، اولین عامل رو به استناد قرآن کریم شیطان معرفی کردیم و شیطان در این مانعیت از التزام به دین سیاست‌های مختلفی دارد. سیاست اولش هجمه همه جانبه است، از چهار طرف موجود حمله می کند. بر اساس سوره مارکه اعراف آیه 17
که شیطان می گوید،
در آیه 16 قرآن می فرماید که شیطان می گوید
من در راه مستقیم توست در کمین مردم می نشینم، اما اینکه می نشینم مردم رو نگاه نمی کنم. در آیه 17 بیان حق این است.
در آیه 17 بیان حق این است. ثم لآتینهم، سپس سراغشون می روم. لام تأکید، نون لآتینهم، نون مثقله، تأکید مضاعف، یعنی حتما سراغشون میرم. چجوری سراغشون میرم؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم، از طرف راست، و عن شمائلهم، از طرف چپ. من از این چهار جهت بهشون حمله میکنم. نتیجه حمله، ولا تجدو اکثرهم شاکرین، اکثر مردمی رو که سراغشون میرم شکست میخورن. این میشه دینگریزی. اگر ما باشیم و قرآن، 2000 سال دیگه هم عقلمون رو بذاریم توی این آیه، نمیفهمیم مراد شیطان از حمله جلو چیه، از حمله پشت سر چیه، این که از سمت راست حمله میکنه مرادش چیه، این که از سمت چپ حمله میکنه مرادش چیه. 2000 سال دیگه عقل رو بذار وسط، ببین چی از آیه بفهمیم. هیچی. حتی اگر آیه رو به آیه بخواید تفسیر کنیم، کما زعم بعض المفسرین، بعضی از مفسرین آیه به آیه تفسیر میکنن، این آیه از اون آیاتی است که به آیات دیگه تفسیر نمیشه. مراد از حمله مقابل چیه؟ با کدوم آیه میخواین درش بیارین؟ معلوم نمیشه. حمله از پشت سر با کدوم آیه میخواین درش بیارین؟ به کدوم قسمت از قرآن میخواین ارائهش بدید؟ نمیشه. لازال باید امام معصوم علیه السلام کنار قرآن قرار بگیره تا معلوم بشه مراد آیه چیه. اگر امامت نباشد مفهوم آیه معلوم نیست. در زیل همین آیه از ساحت مقدس حضرت باقر روایتی رو خوندم، در مناسبت‌های مختلف راجع به هر قسمتی از این آیه بحث کردیم. به فرمایش حضرت باقر، حمله از جلو این بود که امر آخرتشون رو آسان میکنم. اینا نسبت به آخرت خیلی بی‌توجه میشن. هرچی ما میگیم آخرت، اینا میگن خدا کریمه، چرا قواجه ها سختش میکنه؟ خب اینو شیطان داره این کارو میکنه برادر. اوهون علیهم امر الاخره، آسان میکنه. اینا فکر میکنه امر آخرت براحتی دست یافته نیست، این کار شیطانه.
حمله از پشت چی بود؟ حمله از پشت امام باقر علیه السلام فرمود هرس و بخل رو در این موجودات زنده میکنن، اینا مال رو جمع میکنن اما خرجش نمی کنن، مشکل پیدا میکنن، میذارن برای وارث. مال رو جمع میکنن ولی از اداء حقوق واجبه این مال با توضیحاتی که دادین باز میمانند، میشن بخیل. بعد پیغمبر فرمود لا یجتمعان فی مؤمن، دو خصلت در مؤمن جمع نمیشه، یک البخل و دو سوء الخلق. مؤمن بخیل نیست، هر کسی بخیل بود مؤمن نیست. مؤمن بد اخلاق نیست، هر کسی بد اخلاق بود مؤمن نیست. از رویه ایمان خارجش میکنم. این حمله از پشت سره، توضیحش گذشته. و اینکه حمله از سمت راست میکنم به اینها، بیراهه ها رو براشون زینت میدم. اینایی که قرار بود خدا رو بپرستن و شیطان رو دشمنی بکنن، شیطان رو میپرستن و با خدا موضع میگیرن. این بلا رو من سرشون میارم، یعنی من شیطان. به تزیین المزله گمراهی ها رو برای اینا جلوه میدم، بیراهه ها رو براشون جلوه میدم، عرفانهای کیهانی درست میکنم، میگم اسمش عرفانه. بنده خدا اصلا نمیدونه عرفان با الف است یا با عین. میگه ما هم عارف شدیم، بعد تو ذهنش هم اینه که عرفا مثلا آدم هایی هستن که خیلی بالا. بعد خب حالا نمیتونه مثلا اون چیزی که امام زین العابدین رو در صحیفه گفته درک کنه، بعد میگه ما با همین کیهانیاش عارف شدیم. اینو میگه من جلوه میدم، شیطان این کارو میکنه. و اما حمله از جانب چپ، ما اون سه جهت رو به طور مفصل و مبسوط در جلسات گذشته که آخرین جلسش شب شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام بود راجبی صحبت کردیم. ولی مسئله جانب بعدی چهارم، و ان شمائلهم، شیطان میگه من از سمت چپ هم سراغ اینا میرم. هر کدوم با یک راه ضرب فنی میشن. عموم مردم از آسان شدن آخرت. بخوام دوباره راجبش توضیح بدم جا داره ها، ولی خب دیگه بحثم میمانه. بده آخرت رو جدی بگیریم. جامعه‌ای که آخرت رو جدی نمیگیره همین میشه که میشه، دیدید همینه. چون ما آخرت رو جدی نگرفتیم. بعد امام فرمودن، شیطان میگه و ان شمائلهم، من از سمت چپ بهشون حمله میکنم. چه بلایی سرشون میارم با حمله از سمت چپ؟ به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم. دو تا کار میکنم، یک لذت‌های حرام رو برای اونها دوست داشتنی جلوه میدم، و خواهش‌های نفسانی رو بر اونها غلبه میدم. همین بلا کافیه. لذت تعریف کلامیش چیه؟ به چه معناییست؟ میگن لذت یک ادراک درونی است، یعنی از درون انسانی حاصل میشه، به نفس انسان برمیگرده، به جسمش برمیگرده، مثل شادی، مثل غم، یه ادراک درونی است. زمانی که انسان با یکی از نیازهای خودش مواجه میشود، در صدد برمیاد اون نیاز رو برطرف بکنه. وقتی نیاز رو برطرف کرد، ارضا کرد خودش را، این حالت چون مطابق نفسش بوده، یه حالت درونی شعف براش ایجاد بکنه، اونوش میگن لذت.
پس لذت یک ادراک درونی است در پی پیدایش نیاز بشر، که این نیاز پاسخ داده می شود به امری که نفس آدم و امر رو دوست داره. او وقت یک شعف درونی پیدا میکنه، اون شعف درونی بهش میگن لذت. آسان ترین مثالش اینه، گرسنه هستی. خب این گرسنگی یه نیاز، شما در صدد میای این نیاز رو برطرف بکنی. گاه این نیاز رو با سبزیجات برطرف میکنی، پر میشه معده، معده هر چی توش بریزی پر میشه. گاهی اوقات با چلو کباب برگ برطرفش میکنی، ولی کدومش همچی مطابق میل شماست؟ بله؟ چلو کباب برگ، حالا اگر گوشتش هم کذا باشه، تراریختم نباشم، بعد کرش هم کره باشه، یه کاری بکنم که جلسه رو ترک کنی. یه شعف درونی پیدا میکنه، همچی که چلو کباب میکنه کیف میکنه، خندت میگیره، اونو جوی لذت. چرا؟ خب مطابق با نفسته، نفست اونو دوست داره. ولی حالا این گرسنه‌ات میشه، مثلا یه چهار تا بادوم بخور، برو با ول کن، مریضی تو هم، خب این بادوم هم سیرت میکنه، میگه آره ولی من دوست ندارم، یعنی لذت نمیبرم، اینو شکل لذت. پس فرایند لذت بردن و به فارسی کامجویی، فرایندش اینه که یک نیازی پیدا میشه و اون نیاز از روش و طریق مناسب با نفس پاسخ داده میشه. کیف میکنی، اون کیف درونی رو بهش میگن لذت. مثالش هم براتون زدیم. نیازهای بشر به سه دسته تقسیم میشن. بخشی از نیازهای بشر به جسم انسان، فقط به جسم انسان. بخشی از نیازهای بشر به پیوند جسم و روح برمیگرده، میگن عقل سالم در بدن سالم. عقل یکی از مراتب روحه، پیوند میخوره در بدن سالم، باید جفتش. بعضی از نیازها اینجا پیدا میشه. ولی سومین نوع از نیازهای بشر، نیازهایی است که فقط اختصاص به روح بشر داره. جسم انسان کیف نمی‌کنه در این مسئله، ولی روح رشد می‌کنه در این مسئله. پس آدمیزاد برای لذت بردن نیاز دارد که نیازهاشو بشناسه، بدونه که در کدام از این سه دسته وجود داره، قرار گرفته. بداند که این سه دسته با هم متفاوتن. نیازهای جسمانی، نیازهای معنوی، نیازهای پیوند جسم و روح با هم متفاوته. لذا نوع لذتش هم با هم چیا؟ متفاوت. من و شما، البته خودم رو عرض میکنم، شاید بخوام بگم شما، بعضی بگم آه تو از کجا حال ما خبر داری؟ بالاخره خودم رو عرض میکنم که نگی آقا تو از کجا خبر داری. من آقا نماز شب کیف نمیکنم. من از قرآن خوندن لذت نمیبرم. ولی یه عده ای هستن تمام لذتشون به نماز شبه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید لذت مؤمن در سه چیزه: یک، نماز شب. ما دنبال این هستی که همین درکت هم یه جوری سرتشو اگه آقایون بتونن کمش کنن، نمیشه. بهترین نماز رو میگه نماز مسافره که دو رکعت بشه، اونم به جماعت بخونی، اونم امام حمد و سوره رو بخونه، تو به رکوع امام برسی. بهترین نمازه. ولی پیغمبر فرمود به بلال، اره نایا بلال ما رو راحت کن، اذان بگو، ما بریم کارمون، دنبال اون چی که لذت ماست، نماز. پس نیازهای بشر با هم متفاوت. یک، اینو باید بفهمیم. نتیجهش هم با هم متفاوت. ما بعضی از نیازها رو اصلا درک نمی کنیم. بعضی از لذتها رو بنابراین اصلا نمی بریم. این اتیکه رو گوش بکنید. به طور کلی نیازها رو به دو بخش تقسیم میکنن. نیازهای حسی و نیازهای عقلی. نیازهای حسی انفعالی واکنش و عرضی هستن. از خارج وارد میشه. چون لذت غذا و آب برای انسان گرسنه و تشنه. چون انفعالی و عارضی هستن، یعنی از بیرون میاد، در ذات انسان نیست، از مرتبه شدید آغاز و با مرور زمان و تکرار رو به کاستی و نقص میروند تا زائل میشن. آدم یه روزی از غذا خوردن کیف میکنه، ولی وقتی استمرار پیدا میکنه از غذا خوردن دیگه لذت نمیبره. اینو یواشکی میگم، این که تو در غذا خوردن هی بهانه میگیری، مثلا فلفلشو زیاد کنی، آب لیموشو کم و زیاد بکنی، از چاشنی استفاده بکنی، برای اینکه میخوای اون لذت رو ایجاد بکنی. اصل غذا دیگه برای تو لذتی نداره، چون تکرار شده. 100 بار چوری کباب خوردی که تمام شد، هیچ لذتی برات نداره. پس لذت‌های حسی در اثر تکرار دیگه در واقع اون لذیذ بودنشون رو چیکار میکنن؟ از دست میدن. اونایی که پا به سن میزنن وقتی غذا جلوشون میگذارن واقعا مثل پر کاه میمونه دم داره میخوره، ولی بچه‌ای که داره میخوره با چه لذتی داره میخوره؟ چون هنوز به اون موارثته نرسیده. این خصوصیت لذت‌های دنیا حسیه. با توانایی و تعاقب و تکرار گاهی تبدیل به الم میگردن، یعنی لذت تبدیل به ضد لذت بشه، تکرار پیدا کرد. روز اول کفش نو رو که خریدی بذار بالا سرت، روز دوم، سوم، چهارم، پنجم، روز ششم اصلا نمیدونی کجاست، جاش میذاری، چون دیگه برای لذت بخش نیست. حدود معین و مشخص دارن، تأثیری در رشد و کمال نداشته و موجب تعالی نفس نمیگره. هر چقدر غذا بخوری متعالی نمیشی، هر چقدر آب بخوری تعالی روح پیدا نمیکنه، ولو آب زمزم بخوری، ولو فرات بخوری، هیچ تعالی پیدا نمیکنه. چون اصلا خصوصیت های لذایز دنیاوی این نیست. منشأ لذت های حسی نیازمندی جسم و غرایز مشترک بین انسان و حیوان. با رفع آن نیازمندی ها و اشباع غرایز به حاصل می شود. وقتی هم رفع شد لذت هم بین میمره، باقی دیگه نمی مونه. یه چلو کباب خوردی سیر شد تموم شد دیگه، فرداش می کیف کردم، اما دیرو کیف کردی. البته لذت‌های حسی برای جامعه بشر لازمه، چون لذت‌های جسمی جامعه بشری رو اگر نباشد از حرکت نگه می‌داره. هدف لذت‌های حسی استمرار حیات مادی است، ولی اکثریت بشر تمام لذایذش همین لذت حسی، بیشتر از این حرکت نمی‌کنه. یعنی زندگی در حیطه غریزه، بیشتر از حیطه غریزه حرکت نمی‌کنه. اما لذت‌های عقلی بخش دوم هستن، با روح انسان عجین شده. نماز شب باعث لذتشه، دستگیری از کار مؤمن باعث لذتشه، صله رحم باعث لذتشه. این به نفسش برمیگرده، به روحش برمیگرده. از مرتبه خفیف شروع می‌شود و رو به فزونی می‌روند، تشدید پیدا می‌کنه به خلاف مورد قبلی، باعث کمال میشه. با تکرار و تعاقب اضافه میشود، مرز مشخص نداره، انسان رو از نقص به کمال میبره و تعالی انسان رو در پی دارد. لذت معنوی مستلزم نوعی کمال معنوی است. به ما میگن خدا بخواهی، اللهی ازقنی حلاوت مناجاتک، شیرینی مناجات رو به من بچشون. ازغنی حلاوت ترک معصیتک، شیرینی ترک گناه رو من بچشون. ولی برای اون کسی که در بعد حس بنده خدا گیر کرده، اسیان براش ارزش داره نه ترک اسیان. گناه براش لذته، دیدن نامحرم براش لذته نه ترک نگاه به نامحرم. چرا؟ چون ترک نگاه نامحرم رشد عقلیه، باید عقلش رشد بکنه، این باید بگه تعالی برسه که اگر نامحرم را دید هیچ خطری او رو تهدید نکنه، نه اینکه در زندگی به دنبال دیدن نامحرم باشه. این دو سبک زندگیه. کسی که در زندگی به دنبال ارضای هوس‌ها و لذت‌های حسی خودش هست، این یه سبک زندگی دارد، از معصیت کیف میکنه. ولی اگر کسی در زندگی به دنبال لذت‌های معنوی است، از ترک معصیت کیف میکنه. آدمی که پول رو برآورده کننده نیازهاش میدونه، مال یتیم رو هم میخوره. ولی آدمی که نگاه به آخرت داره میگه مال یتیم آتیش جهنمه، او پول نمیبینه، آتیش میبینه. این رشد عقلی میخواد. بنابراین اگر کسی بخواد در وادی لذت‌های معنوی قرار بگیرد، باید عقلش را رشد بدهد. اگر کسی بخواهد با دیدن مواضع گناه به گناه دچار نشود، باید از حس پرواز بکنه به طرف معنویت بره، یه بطوره عقل بره. نامحرم زمانی انسان رو زمین نمیزند که عقل انسان رشد کرده باشد. این رو هزار بار گفتم که دیگه سر به لحد خورد یادت داره بیگه فلانی اولی چیزی گفت آقا اگه بخوای نامحرم خطر ایجاد برات نکنه، بود عقلت رشد بکنه. پس اولین سوالی که تو زندگی بعد از ترک جلسه میکنی اینه که عقل آدم به چه وسیله رشد میکنه. این مهم باید باشه برات، رشد عقلانی. و الا دور بودن از نامحرم به حضرت عباس ذکر نداره، ذکر نداره دیگه. داستانش رو گفتم دیگه، حالا تکرارش بد نیست. گفتن یه پیرمرد سوار اتوبوس شده بود، اتوبوس ها دو در بود، در وسط خانوما می اومدن، در جلو آقایون. این مرز به هم خورد و در جلو هم آقایون اومدن. این یکی پیرمرد نشسته بود جلو، لا اله الا الله ذکر میگفت. نامحرم که اومد سر تا پا نامحرم نگاه میکرد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ذکر لا اله الا الله با دیدن نامحرم. بعد خلاصه یکی از این پشت سریا زد به شونش، گفت رفیق لا اله الا الله در پشتی وارد شد، تو ندیدی. پس با هیچ ذکری نمیشه نامحرم دور بود، مگر عقل آدم رشد کنه، یعنی سبک زندگی آدم تغییر پیدا بکنه، از حس و غریزه به عقل بیفته. این خیلی اهمیت داره. منشأ لذت‌های عقلی، عقل و آگاهی از نظام هستی است، دانش. به خاطر همینه که رهبران آسمانی ما میگن یا عالم باشید صاحب نظر، یا متعلم باشید صاحب نظر شناس. یعنی یا عالم باشید یا دانشجو. چرا؟ چون دیدتون باید به نظام هستی متفاوت باشه. نظام هستی آخرش بشه دنیا، همین میشه. ولی نظام هستی که مقدمه ای باشد برای آخرت، دید انسان عوض میشه. هر کس از کمالات معنوی خود به واسطه تعالی عقل خود لذت میبرد. حرف تمام. بنابراین آقا ما باید به وادی دوم وارد بشیم، عوامل شکوفایی عقل که موجب بشود لذتهای معنوی برای ما لذت بشه، نماز شب لذت بشه، نه بیت المال بردن. دستگیری از کار مسلمان برای ما لذت بشه، نه گره زدن به کار مسلمان. این دو دیدگاهه، دیدگاه باید عوض شه. ساختار وجودی انسان بر اساس لذت طلبی است و این لذت طلبی هم بی حده. آیه قرآن هم همین معنا رو می‌فرماید. فیها ما تشتهی الانفس، در بهش هر آن چه که دوست داری هست، هر آن چه که دوست داری، یعنی مطلق. از چی لذت می‌بری؟ مرغ پخته پرواز کنه، پرواز می‌کنه، همین تو بهش هست. و تلذل اعیون، هر چه بخواهید و به آن تمایل داشته باشید و چشمتون از اون لذت ببره، در بهشت هست. این یعنی که آقا ما انسان رو چی خلق کردیم؟ لذت طلب خلق کردیم و این لذت طلبی هم بی حد و حصره. ولی باید انواع لذت رو شناخت، لذت حلال، لذت حرام. باید انواع لذت رو شناخت، لذت حسی، لذت معنوی، چون هر لذتی یه نتیجه‌ای داره، اون نتیجه برای ما مهمه. نتیجه لذت برای ما مهمه به این معنا که اگر آدمیزاد گرسنه شد، نیازی در او پیدا میشه، این نیاز به واسطه خوردن غذا مرتفع میشه، غذایی که مطابق با نفس او باشه، کیف میکنه. اما در اینجا یه لذتی وجود داره به نام لذت حلال، یه چیزی وجود داره به نام لذت حرام. میتواند این درون رو از حرام پر کنه، میتواند از چی پر کنه؟ از حلال پر کنه. نتیجه حلال و حرام با همدیگه چی ها؟ متفاوته. اگر از حرام پر شد، عبادت توش نیست، ولی اگر از حلال پر شد، یاری امام توش هست. پس نتیجه لذت مهمتر از خود لذته. انسانی که پابند خود لذته، انسانی است در سطح غریزه زندگی میکنه، ولی انسانی که پابند نتیجه لذته، اون انسانی است که در سطح عقل داره زندگی میکنه، یک زندگی عقلانی داره. او براش مهم نیست که حتما شکمش پر شود، او براش مهم نیست که شکمش از راه حلال پر شود. این براش اهمیت داره. چرا؟ چون نتیجه لذت او رو به سعادت میرساند و انسان را برای رسیدن به سعادت خلق کردن و تمام ابزارهای لازم برای کسب این سعادت رو به انسان دادن، هم ابزار درونی دادن، ظرفیت‌های موجود در انسان، و هم ابزار بیرونی دادن، ائمه و انبیا سلام الله علیهم اجمعین، هم حجت درونی دادن، هم حجت بیرونی دادن. با این دو ظرفیتی که برای انسان وجود دارد، اگر انسان به سعادت نرسد، زبان حالش چی میشه؟ اولائک کل انعام بل هم ازل، از چار پایان پس داره. چرا؟ چون اون بیچارها در سطح غریزه زندگی میکنن، چیزی به نام ظرفیت های درونی ندارن برای تکامل و رشد. اما ما این ظرفیت رو داریم و استفاده نمیکنیم. بنابراین نتیجه لذت مهم است، چون نتیجه لذت ما رو به سعادت میرسونه و سعادت رسیدن بشر کمال خلقت اوست. و اگر کسی به پایین تر از اون سعادت راضی بشود، اولائک کل انعام بل هم ازل. و همین دلیل امیر المومنین علی علیه السلام فرمود قیمتت رو بدون چقدره. اگه میخوای خودتو بفروشی، بدون به چی داری بفروشی. وجود ناظرین است امیر علیه السلام می فهمد لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه، بهای شما به کمتر از بهشت نیست. فلا تبیعوها الا بها، خودتونو به کمتر از بهشت نفروشید. یعنی نتیجه لذتت رو ببین چی کار بکنه با تو، این لذتی رو که داری میبری به سعادت میرساند تو رو یا نمیرساند. لذتهایی که موجود است بیشمار اگر نگیم هست کثیره، یعنی اگه نگیم نامحدوده ولی میتوانی به ضرس قاطع بگیم خیلی زیاده. اما همه اینها انسان رو به سعادت نمیرسونن. همین غذا خوردن اگر حلال باشد ما رو به سعادت میرسونن، اگر نباشد ما رو مواجه با امام معصوم میکنه. هر چقدر هم یبن الحسن بگیم، هر چقدر هم که یبن الحسن بگیم، ولی نتیجه اون لذت خوردن ما رو در مقابل امام قرار میده اگر حرام باشه. بعدم شما اینو بدون آقا جون، لذت حلال رو خدا خلق کرده، لذت حرام رو تو انتخاب بکنی. یک کسی آمد محضر امیرالمومنین گفت آقا یک کمکی به ما بکن. حضرت فرمودن که بیا دنبال من. رفتن. باغنبر بودن و این طرف هم همراهشون اومد. حضرت از اسب پیاده شدن، افسار اسب بودن دست این آدم. گفتن مراقب باش. اولین پارکبان رو امیرالمومنین ابدا کرد. آقا مراقب اسب ما باش. با جناب غنبر حضرت رفتن دنبال کار، برگشتن دیدن اسبه هست ولی زینش نیست. طرفم رفت برداشت دارم. حضرت به غنبر فهمید برو بابا دنبال یه زین ببین چیکار بکنیم. آمد در بازار مغازه اول دوم گشت، دید همون زینی که مال اسب خود امیر علیه السلام هست همون زین آویزونه. گوه اینو خودت داشتی؟ گفت نه، یک کسی اومد فرو. و چند میفروشی؟ گفت 3 دینار. و چند خریدی؟ گفت 2 دینار. گفت 3 دینار داد دیگه، چون نمیتونست اثبات کنه که یالا زین که چیز نبود که فاکتور خرید داشته باشه که. 3 دینار داد اونو گرفت و اومد. از افهم که زین اسب خودمونه که قبلا آقا، ولی یارو براتش فروخ داد. فرمود چند فروخ غنبر؟ گفت 2 دینار فروخ. فرمود والله به خدا قسم میخواستم بهش 2 دینار بدم. 2 دینار من میخواستم از راه حلال بهش بدم، ولی عجله کرد خودش رفت از راه حرام پیدا کرد. هر چی که روزی ما باشه حلالش میرسه به ما، اگه عجله کنی حرامشو به دست میاری. پس باید لذت‌های دنیا رو شناخت، باید لذت‌های اطراف رو شناخت. تمام دنیا با لذتی که دارد به ما میگن دنبالش نری. حرف آخر من تو بقیهش جلسه بعد بیام. دنیا خیلی برای ما لذت بخشه، کیف داره. برای 1 سانتی‌متر مربع چقدر خون می‌ریزیم زمین، چقدر دروغ می‌گیم، چقدر زیراب می‌زنیم، برای کی بخوام به دستش بیاریم. قال علی علیه السلام احذرکم الدنیا، برحذر باشید از دنیا. فانها لجست بدار قبته، جای خوشایندی نیست، جایی نیست که دوباره حسرت بخوری. قد تزینت به غرورها، زینتش همش فریبه. و غرت به زینت حال من کان ینظر الیها، و این فریب به این زینت رو کسی بخوره که به دنبال دنیاست. فعرفوها کن هم عرفتها، بشناسیدش ذاتش خرابه. و الا امیرالمومنین که مریض نبود دنیا رو ترک کنه، که سالمتر از نظر قوای جسمانی و قوای عقلانی امیر کسی وجود نداره. ولی ما غری غیری برو دام تو جای دیگه، با ما از این بازی ها در نیاد. چرا؟ دلایل این که لذت دنیا برای یک انسان کاملی به نام حجت الله، به نام ولی الله ارزش ندارد و در جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشه خواهم گفت. دنیا با تمام مافیهایش لذتی نیست که بخواهیم از آن بهره‌مند بشویم. این باید عقل رشد بکنه تا ما راجع به دنیای همچین نظری داشته باشیم. پیغمبر با اصحابشون از کنار یک لاشه بز گوش بریده رد شدن. بز مرده، بعد گوشش هم بریده، بعد حضرت فرمود دوست دارید این لاشه در مقابل چقدر پول مال شما باشه؟ گفتن آقا این اگه زنده بود ارزش نداشت، حالا که مرده هم حالا اگه بخواید قیمت بذارین با این شرایطی که از گوشش بریده و اینها یک درهم ارزش داره. فرمود والله به خدا دنیا از این لاشه برای من بی‌ارزش تره. کسی این حرفو میزنه که رشد عقلانی کرده باشه برادرا؟ بعد رهبران آسمانی ما میگن لذت‌های دنیا لذتی نیست که نتیجه اش سعادت باشد، چون نتیجه لذت باید مهم باشه. اگه کسی اصل لذت براش مهم باشه در حد حیوانات هیچ غریزی، نتیجه لذت باید مهم باشد که انسان رو به سعادت برسونه. رفت توی جالیز مردم داشت هندونه میخورد، گفت آقا جان این مال مردم حرامه. گفت من به حلال و حرامش کاری ندارم، برای خونکیش دارم میخورم. اون داره میگه اگه تو حرام بخوری چه میشوی؟ و اینی که داری میخوری حرامه. میگه آقا من به حلال و حرامش کار ندارم، من برای خونکیش دارم میخورم، یعنی به اصل لذت دارم توجه میکنم نه به نتیجه لذت. این کار شیطانه. شیطان میگه به این که آقا من لذت بردن رو براتون محبوب میکنم، یه کاری ندارم که بیت المال رو بردی یا نبردی، کاری ندارم که این بیت المال رو میبری چقدر ضربه اقتصاد مردم میزنی، تو به ورنوش جوردی نمیبره. اگر بخواد از این لذت چشم پوشی بکنه باید عقلش روش کرده باشه تا برسیم. امشب رو به مناسبت شهادت جانگداز حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها اختصاص دادیم و جلسه رو منعقد کردیم. این جمله جمله خیلی عالی است که میگم ولی من نیست. امیرالمومنین با تمام ید و بیضا حمله کردند، در جنگ صفین نتوانستند شام رو تصاحب کنند. با وجود افرادی مثل مالک اشتر در لشکر شام تصاحب نشد. بعد از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی در مقابل طاغوت شام قرار گرفت و نتوانست شام رو تصرف بکنه و طاغوت شام رو شکست بده. با لشکریانی جون عدی ابن حاتم، آدم های مهمی هستن اینها، ولی یک لشکر زنانه 84 زن شام رو فتح کردن برای سید الشهدا و یک سفیر مادام العمر 3 ساله در اونجا قرار دادن و شام به نفع مسلمین فتح شد و امویان ریشه اشان خوش شد. این کار رقیه خاتونه، چیزی که در زمان جدش و عموجانش نشد
به دست او شد. انقدر بزرگه، کارهای بزرگ انجام میده. مصیبت این خاتون بسیاره. تشنگی کشیده. یزید به شمر گفت جایی شد برای حسین دلت بسوزه؟ گفت آره. گفت کجا؟ گفت در کربلا. حسین یه دختری داشت 3 ساله، رفت با او ودا بکنه، در آغوش گرفت دخترش رو، بوسید و دختر هم پدر رو دید، لب دختر از شدت آتش ترک زد. دختر با پدر ودا کرد، اما یه سؤال کرد: بابا آب داری؟ آتش رو چشیده. ضرب و شتم رو هم چشیده. وقتی سپاه فاتحان رو حرکت دادن به طرف کوفه و شام، قافله از یه جایی جلوتر نرفت. به این نتیجه رسیدن که یه کسی از اهل قافله نیست. دنبال گشتن، دیدن دختر 3 ساله حضرت ابی عبدالله. دنبالش گشتن، پیدا کردن، اما زجر ایشان را آورد. موی مخدره رو گرفته میکشه، تازیانه میزنه. پس تازیانه هم خورده. جلوی چشمای این مخدره به سر بریده پدرش جسارت هم کرده. اون چه که دیگران دیدن ایشان هم دیده. چوب خیزران به لب و دهان پدر بزرگوار است. این مصیبت ها. اما من این سوال ازتون میکنم، روزه من اینه. امام زمان علیه السلام میخونه، من از توی فرمایش امام یه سوال میکنم، این روزه منه. و صبی اهل که کل عبید. امام زمان پدر جد بزرگوارش رو دارن خطاب میکنن، تتمی همون روزه و شمر و جالسون علی صدر. حضرت می‌فرماید به این که و رفع علی الغنا رأسک، سرت رو بریدن، به سر نیزه زدن. بعد از این که کار کردن، صبی اهلک کل عبید، زن و بچه تو رو مثل بردگان اسیر کرده. و صف دو فل حدید، در قل و زنجیر قرار داده. فوق اقتاب المتیات، بر سوار شتر بی جهاز و بی محمل کردن. تلفه وجوههم هر الهاجرات، آفتاب داغ صورت هاشون رو می سوزد. یساقون فی البراری و الفلوات، در بیابان ها و صحراها اونها رو می کشندند. ایدیه مقلولتون الی الاعناق، دستاشونو به گردناشون بسته بودن. یطاف و بهم فی الاسواق، توی بازار و کوی و برزن می جن. سآل من اینه، اگر یه دختر 3 ساله‌ای دستش به گردنش بسته باشه، از بالای شتر میفته روی زمین، هر کسی از بلندی میفته رو زمین، دستاشو حائل میکنه. این دختر 3 ساله‌ای که دستاش بسته بود،
چی کشید از بالای شطور وقتی افتاد؟